واقعا نظیری نداشته. زحمت های خیلی میکشید، یعنی واقعا پشتوانی جهاد افغانستان بود همیشه. اینا
همچنان برنامه سفیران روح الله را میشنوید که از رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دری است. خانم زهره ابوترابی دختر دایی یا دختر ماما و همسر شهید ابوترابی هست. توضیحاتی دارد از اخلاق و ویژگی‌های شخصیتی شهید ابوترابی. با گفته خانم ابوترابی، شهید در همون اوایل جوانی و در زمان انقلاب جوانان دعوت به راهپیمایی و پاره کردن عکس‌های شاه می‌کرده.
زمانی انقلاب مخاطب سمی یادمه که همش می‌اومدن بچه ها رو مثلا وادار میکردن برای راهپیمایی و عکسای شاه رو هر جا خونی بود پاره میکردن، میگفتن بریم برداریم.
برادر شهید ابوترابی آقای محمد علی ابوترابی هم از شرکت در تظاهرات برادرش چنین میگه: برادرم علی با ایمان و بصیر بود، پی برده بود که حکومت شاه ستمگر و وابسته به امریکاست، لذا سعی میکرد در تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه شرکت کنه. او تا ساعتهای 11 الی 12 شب فعالیت انقلابی داشت. در مجالس سخنرانی که علیه حکومت شاه برگزار میشد شرکت میکرد. عکسهای امام خمینی رحمت الله علیه را در سطح شهر پخش میکرد. چندین بار او را تهدید کردند و در تعقیبش بودند، اما نتونستند از او سندی به دست بیارند که حکایت از فعالیت علیه رژیم شاه باشه. او بسیار مخفیانه کار میکرد که به دست عوامل رژیم شاه نیفتم. بخشی از کتاب مجاهد شاخص بود نوشته آقای علی محمدی که من خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. صحبت های محمد علی ابوترابی برادر شهید علی ابوترابی بود. اما خوشخلقی و اهمیت شهید به موضوع صله رحم از دیگر ویژگی های بارز اخلاقی آقای ابوترابی بوده.
خوش اخلاق بود خیلی. یک سال دیگه وقت داشته کل فامیلو تو بیژن سر می زدن، مثلا می گفتن به خاله عمه که اینجا نداشتن، هر سری که می رفتن ماموریت زیرکو حتما یک عمه داشتن، باید از عمهشون سر می زدن.
صحبت های خانم زهره ابوترابی را شنیدید، همسر شهید علی ابوترابی را. در کتاب مجاهد شاخص هم بخشای صحبت های خانم زهره ابوترابی آمده که من خدمت شما دوستان شنونده میخوانم. ایشان اخلاق خوبی در زندگی داشت، رفتارش در خانه و بیرون خانه خوب بود. هرچی از زندگی مشترک ما میگذشت انگار به خدا نزدیکتر میشد. از رفتار و حالاتش پی برده بودم که او در این دنیا ماندنی نیست. یک روز عصر که به همراه فرزندمان یاسر خوابیده بود، من به چهره او نگاه میکردم. نور تمام چهرهش را فرا گرفته بود. احساس کردم به زودی به شهادت خواهد رسید. در این هنگام بغض گلوی من گرفت و اشک از چشمانم جاری گشت. او به ماموریت افغانستان رفت و پس از چند روز به شهادت رسید. زمان ازدواج شهید فرا می رسد. دختر دایی خودش به نام زهره را مد نظر گرفته بود که بسیار هم آرام و خوشخلق بوده. در سال 1362 اقدام به خواستگاری و ازدواج می کنه، اما از همون ابتدا می دانسته که به زودی شهید خواهد شد و این موضوع را هم صادقانه در خواستگاری از دختر داییش مطرح می کنه تا همسرش آگاهانه پا در مسیر زندگی و جهاد بگذاره. بالاخره در ماه میزان همون سال مراسم مختصری میگیره و زندگی مشترکشان آغاز میکنه، اما مدت بسیار کوتاهی که از عروسی و ازدواجشان میگذره راهی مسیر خودش جبهه و جهاد میشه.
گفته بود به دایی بگین که مثلا بچهای سپاه عمر ندارن، یا 18 ماه عمر بچهای سپاه است یا هم 2 سال. از این دو سال بیشتر دیگه نیست عمر بچه های سپاه، یعنی شهید میشیم. اگه دوست دارن دیگه، حالا خدا رحمت کنه بابام هم قبول کردن دیگه. یه هفته عقد بودیم، یه بعد از اون هم دیگه ازدواج که گفت که من میدونم که شهید میشم باید سریع ازدواج کنم. بعد دو ماه سه ماه شد رفتن جبهه دیگه، تا سال 63 آخرای 63 جبهه بود.
با گفته خانم ابوترابی، شهید بسیار ساده زیست بوده و از اسراف و زیادروی پرهیز میکرده و اگه وسایل اضافی در منزل داشته به افراد نیازمند هدیه میکرده. حتی در لباس پوشیدن هم بسیار توجه میکرده که ساده بپوشه و فخر فروشی نکنه. رازداری یکی از ویژگی‌های بسیار بارز شهید علی ابوترابی بود. با توجه به مسئولیتی هم که در قرارگاه انصار داشته، ایجاب می‌کرد که این رازداری به صورت بسیار جدی و بسیار کامل در او وجود داشته باشد. هیچ توضیحی معمولاً از کارش حتی به همسر و خانواده‌اش نمی‌دادم.
زیاد نمی‌گفتن چیزی. مثلا مأموریت می‌رفتن یه دفتر 200 برگی داشتن، همیشه می‌رفتن تو کمد می‌گفتن یه موقع شما نکنین دست به دفترم بزنین، این خیلی محرمانه است.
پدر شهید هم اشاره به همین موضوع داشته که سخن ایشان در کتاب مجاهده شاخص نوشته آقای علی محمدی چنین نقل شده: او وقتی عضو سپاه شد به ما نمی گفت که کجا می رود و چه کاری انجام می دهد. در پاسخ به سوال ما که می پرسیدیم در سپاه چه کار هستی، می گفت خدمتگزاری می کنم. کارش خدایی بود. یک روز پسرموش گفت علی دو تا ماشین 10 تن لاستیک در سراح منصورآباد درمیان توقیف کرده، در حالی که او از این کارش هیچ چیزی با ما نگفته بود. بعد از مدتی که او را دیدم از او پرسیدم، پاسخ داد اونا را تحویل دولت دادیم که کار فروش اونا را انجام بدن و در ضمن کاری که ما انجام میتیم برای رضای خداست. خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. سومین برنامه است که در ارتباط با شهید ابوترابی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. انشالله هفته های آینده هم با ما همراه باشید. همچنان گفتنی هایی داریم در ارتباط با شهید علی ابوترابی. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و خداوند یار و نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل را جا دیدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. لطفاً با این مجموعه خبری همراه ما باشید. آنا اوستینگنیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد مسکو همچنان نسبت به حضور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی داعش و خراسان در افغانستان به شدت نگران است و با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت ما همچنان از حضور مداوم گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان نگرانیم. ما اقدامات انجام شده از سوی مقامات افغانستان را مورد توجه قرار می دهیم، اما می بینیم که این تدابیر متاسفانه ناکافی است. با گفته اوستینگنیوا، تروریست های داعش خراسان به طور مستمر نفوذ خود را در کشور افزایش می دهند و عمدتاً تنش ها را دامن می زنند تا خود را به عنوان یک نیروی بدیل مطرح کرده و ثبات افغانستان و کل منطقه را تضعیف کنند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که اعضای این گروه خود تأیید کردند که داعش خراسان از بیرون تأمین مالی میشوند و جنگجویان خارجی از جمله افرادی با تجربه جنگ در سوریه و عراق در میان آنان حضور دارند. وی با اشاره به تجهیزات نظامی برجامانده در افغانستان افزود با توجه به حجم سلاحایی که نیروهای غربی در افغانستان باقی گذاشتند، خطر افتادن این تجهیزات به دست تروریست ها و گسترش آن در منطقه کاملا واقعی شده است. خطر سرریز فعالیت های تروریستی با آسیای مرکزی و فراتر از آن به وضوح وجود دارد. اوستینگنیوا در ادامه خواستار رویکرد گسترده و هماهنگ برای مقابله با تهدیدهای تروریستی شد و گفت در این چارچوب لازم است اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و برچیدن تمامی گروه‌های تروریستی اتخاذ شود و همچنین از استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی از جمله علیه سایر کشورها جلوگیری گردد. رسانه هندی نیوز 18 گزارش داد که اسلام آباد پس از ماها گفتگوهای بی‌نتیجه با طالبان افغانستان از طریق میانجی‌های ترک پیام نهایی خود را منتقل کرده است و هشدار داده در صورت مقاومت کابل از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان حمایت خواهد کرد. منابع بلندپایه دیپلماتیک و استخباراتی به نیوز 18 گفتند که این اولتیماتوم بیانگر افزایش نارضایتی اسلام آباد از عدم همکاری طالبان در مهار تحریک طالبان پاکستان و افزایش حملات مسلحانه فرامرزی است. مقام‌های پاکستانی تأکید کردند که در صورت ادامه این وضعیت اسلام آباد به طور جدی از نیروهای سیاسی بدیل و مخالف طالبان پشتیبانی خواهد کرد. این تغییر سیاست در حالی رخ داده که طالبان تلاش‌هایی را برای نزدیک شدن به هند آغاز کردند. سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به دهلی نو نمونه برجسته این چرخش ژئوپلیتیک است، اقدامی که با گفته مقام‌های پاکستانی اسلام آباد را وادار کرده تا استراتژی دیرینه تعامل خود با کابل را بازنگری کند. اسلام آباد اکنون موضع طالبان را نه تنها یک تهدید امنیتی بلکه یک بی‌اعتنایی ژئوپلیتیک نیز می‌داند. با گزارش نیوز 18، دستگاه استخباراتی پاکستان کانال‌های ارتباطی تازه‌ای را با رهبران و جریان‌های ضد طالبان از جمله حامد کرزی، اشرف خانی، احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، اعضای جبهه آزادی افغانستان و فرماندهان مرتبط با ائتلاف شمال باز کرده است. ادامه این بخش خبری بعد از اذان مغرب با افق کابل تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری طاعات و عباداتتان قبول باشه انشالله. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در شبکه ایکس اظهار داشت که در دهلی نو با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار کرده است و این نوشت: خوشحال شدم که در دهلی نو با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار کردم. در این دیدار درباره راه‌های تقویت روابط تجاری، افزایش ارتباطات و گسترش تعاملات مردمی گفتگو شد. همچنین بر حمایت هند از توسعه و رفاه مردم افغانستان تاکید کردم. این دیدار در حالی انجام شد که هیئتی بر ریاست نورالدین عزیزی دو روز پیش با دعوت رسمی هند وارد دهلی نو شده است. هدف اصلی این سفر فعالسازی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بندر چابهار، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های هند در مسیر این بندر و توسعه تجارت دو جانبه میان افغانستان و هند عنوان شده است. خبرهای پایانی در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد.
از شما سروران گرامی دعوت می شود برنامه پندهای حکیمانه را شنونده باشید با مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای هستی بخش، یگانه معبود بی همتا. سلام خدمت رهبویان راه کمال و معرفت، علاقمندان آگاهی. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 122 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. امید همراهی شما خوبان آرزوی ماست. لطفاً با ما باشید. امام علی علیه السلام در تشییع جنازه شرکت کرد و ضمن حرکت در بین مردم خنده بلند مردی از حاضران را شنید. فرمود: گویا مرگ در دنیا بر غیر ما نوشته شده و گویا حق در دنیا فقط بر غیر ما واجب گردیده و گویا این مردگان که میبینیم مسافرانی هستند که بزودی به سوی ما باز میگردند. آنان را در گورشان می نهیم و میراثشان را می خوریم. گویا پس از آنان جاودانه خواهیم زیست. آنگاه هر پند دهنده ای را مرد یا زن فراموش می کنیم و از هر سو آماج هر بلای کمرشکن و ریشکن کننده قرار می گیریم. دوستان عزیز، تشییع جنازه نمونه ای از گرامی داشت حرمت انسان در آیین مقدس اسلام است و به عنوان یک عمل مستحب مورد توجه قرار گرفته است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شخصا در تشییع جنازه شرکت می کرد و اظهار تأثر و تأسف می نمود. شرکت در مراسم دفن و تشییع جنازه و حضور در قبرستان آداب خاص خود را دارد. گرچه خنده یک امر طبیعی است و بشاش بودن از خصوصیات مؤمنین است، ولیکن همانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی جای خود را دارد. خندیدن آن هم با صدای بلند در چنین مراسمهایی موجب جریحه‌دار کردن احساسات مصیبت زدگان و به گونه‌ای توهین به جنازه و بازماندگان تلقی می شود. از طرف دیگر، به نوعی بیان بی‌توجهی و غفلت است، چرا که چنین مناسبت‌های آموزنده و هشداردهنده هستند و باید از آنها عبرت بگیریم. لذا حضور مردی که در پی جنازه‌ای بلند می‌خندید و قهقهش بین جمعیت پیچیده بود، توجه امام علی علیه السلام را جلب کرد و در مقام اندرز فرمود: گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده است. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 122 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت در تشییع جنازه شرکت کرده بودند که در این تشییع جنازه کسی خنده می کرد و صدای خنده او به گوش حضرت رسید. یعنی خندهش جوری نبود که حالا بفرمایید که لبخند بود و کسی صدای خنده او رو نشنید. اینجا می فرماید که خنده او تبع جنازتن فسمع رجلا یضحک، ضحک داشت، نه اینکه لبخند داشته باشه. او بلند بلند خنده می کرد. بفرمایید که قهقهی بود که صدای خنده رو خلاصه حضرت شنیدند. بعد این حکمت نورانی رو برای همین خنده بیان کردن. فرمودن که کأن الموت فیها علی غیرنا کتب. دو سه تو جمله رو در واقع برای این بنده خدا بیان کردن که در تشییع جنازه میخندید و در واقع برای هممون گفتن. این جملات حکمت آمیز برای همه ما گفته شده که این دو سه جمله رو دقت بکنیم. کأن الموت فیها علی غیرنا کتب، گویی مرگ در دنیا برای غیر ما نوشته شده. بنده خدایی که میخنده و توجه نداره به این مسئله مرگ، فکر میکنه که مرگ در دنیا برای غیر ماها نوشته شده. مرگ فقط برای همین بنده خدایی بود که الان جنازه‌ش رو ما داریم همراه خودمون میبریم به سمت قبرستان و به سمت قبرش میبریم او رو. این مرگ فقط برای اوست و برای دیگرانه و مرگ اصلا برای ما نوشته نشده، در حالی که در قرآن کریم میفرماید کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. در سوره مبارکه انبیاء 35 فرمودن هر نفسی چشنده مرگه، هر نفسی باید مرگ رو بچشه و این مرگ میاد سراغ هر کسی میاد. و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. در سوره مبارکه اعراف هم داریم که آیه 34 وقتی اجلم اومد دیگه تغییر و تقدیمی درش نیست، کسی نمیتونه اون عجل که آمده، عجل حتمی رو که آمده باز بگرداند و بگه که خب حالا یک ساعت دیگه یا مثلا یک روز دیگه، یک سال دیگه، نه دیگه مرگ اومد. لذا جمله اولی که حضرت فرمودن برای این آدم که این جملات باید ما رو از خواب غفلت بیدار بکنه، حضرت میفرماید گویی که مرگ برای غیر ما نوشته شده. اینجوری میخندی، اینجوری قهقهه میزنی، اینجوری تو قبرستان توجه نداری که الان جنازه ای رو دور شده هست داری میبری به خانه ابدی. خب این جای خندیدنه واقعا؟ اینجا باید انسان بخنده یا اینجا باید به حال خودش گریه بکنه؟ من چه مسافرت طولانی رو در پیش دارم و باید برای این مسافرت طولانی که در پیش دارم کار کرده باشم، عمل داشته باشم، دست خالی نمیتونم به این مسافرت برم. دومین جمله امیرالمومنین در این حکمت نورانی اینه و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب، گویی که حق آن بر غیر ما واجب گشته است. گویی که حق آن، حق این مرگ بر غیر ما واجب گشته است، یعنی حق متوجه غیر ماست و خلاصه این حق اصلا متوجه ما نیست، این مسئولیت متوجه ما نیست. این حقوق رو برای دیگران نوشتند، این وظایف رو برای دیگران نوشتند، این مسئولیت های الهی برای دیگران نوشته شده. اصلا ما که تحت این مسئولیت های الهی که آقا بندگی کنید، حواستون رو جمع کنید، گرفتار غفلت نشید، اینا اصلا برای ما نوشته نشده، برای دیگرانه. و یه حقیه برای دیگران، برای ما اصلا اینا نیومده. ما گمان میکنیم اینجوریه واقعا، یعنی خدا ما رو از این حقوق استثناء کرده، گفته دیگران این حقوق رو انجام بدن، وظایفشون رو نسبت به دیگران، تکلیفشون رو نسبت به دیگران، نسبت به خدا انجام بدن، ولی ما استثناء شدیم. فکر میکنه اینجوریه که گرفتار غفلته و اینجوری قهقهه میزنه و اینجوری میخنده؟ کی مستثنا شده از این حقوق الهی؟ اینم دومین جمله امیرالمومنین علیه السلام هست.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی،
در خدمت شما عزیزان قرار داریم با برنامه پندهای حکیمانه. این برنامه را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. @رادیودری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. نشانی سایت ما هم farstoday.ir/dari است. لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی که خدمت شما عرض کردیم با این برنامه در ارتباط باشید و نظر، پیشنهاد و گفتنی هایتان را به ما برسانید.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بری احترامت آمدم، سر تا به قدم بری احترامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، یا مولا علی، مردان را نشرمان، روح از جانبی مردا بر مگردان، روح از جانبی مردا بر مگردان.
و ما ادامه برنامه پندهای حکیمانه. دوستان عزیز، حفظ حقوق برادران ایمانی وظیفه همه ای ماست. کسی که غم دیگران را به حساب نیاورد و ابراز شادمانی کند، حرمت شکنی کرده و حقوق دیگران را زیر پا گذاشته است. به همین دلیل امام می فرماید گویا حق مداری فقط وظیفه دیگران است. آنگاه امام علی علیه السلام به نکته دیگری که برآمده از غفلت است و از بی‌توجهی بعضی افراد حکایت می‌کند اشاره کرده و می‌فرماید و گویا حق در دنیا فقط بر غیر ما واجب گردیده و گویا این مردگان که می‌بینیم مسافرانی هستند که به‌زودی به سوی ما باز می‌گردند. سپس امام علیه السلام در ادامه سخن خود به تعبیرات تکان دهنده دیگری پرداخته و می‌فرماید ما آنها را در قبرشان جای می‌دهیم و میراث آنها را میخوریم و چنان غافل و بیخبریم که گویی بعد از آنها جاودانه میمانیم. غافل از این که فردا نیز دیگران ما را در قبرهای من جای میدهند و میراث من را در میان خود تقسیم میکنند و این روند همچنان ادامه مییابد. بنابراین از همکنون باید به فکر آن روز باشیم. دوستان شنونده، سلیمان نبی علیه السلام در اوج قدرت و صلابت به هنگام پایان عمر، فرشته مرگ لحظه‌ای به او مهلت نداد که از حال ایستاده بنشیند و در همانجا روح او را گرفت و با خود برد و جسم بیجان سلیمان نبی علیه السلام بعد از آن که موریانه عصایی را که بر آن تکیه کرده بود خورد بر زمین افتاد. پس اندکی تأمل کنیم و به فکر مرگ خود باشیم. در پایان این کلام حکمت‌آمیز، امام علی علیه السلام برای بیدار ساختن آن شخص غافل که در تشییع جنازه بلند می‌خندید و کسانی که همچون او بی‌توجه هستند فرمود ما هر واعظ و اندرز دهنده‌ای را فراموش کردیم، در حالی که هدف مسائل سنگین و آفات نابود کننده قرار گرفتیم. با این حال چه جای غفلت و فراموشی است؟ بله دوستان عزیز، آشکارترین واعظ همان حادثه مرگ است که هر روز برای دوست و آشنایی رخ می دهد.
اخل مصطفی و هذا کفا و انت المؤمل تقدم علی عليك المعول فهنا يدك تعتلي.
آنچه شنیدید یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بود که از رادیو دری از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که استفاده کرده باشید. تا مجالی دیگر، بدرود.
تکرار برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان میشه با مدت 30 دقیقه. امیدوارم شنونده باشید.
افغانستان خواهی ساختن
شد. اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم بازمان بکشن. نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بیموقعی
شکست مختزانه برای خدا میخوایم.
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگن نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما این هفته هم در افغانستان رخدادهای گوناگونی را داشتیم. برخی از این رخدادها را بررسی می‌کنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. استقبال از میانجیگری ایران در کاهش تنش بین حکومت طالبان و پاکستان. حضور گسترده ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی در کابل. و ارزیابی سفر هیئت تاجیکستانی به کابل. ایران ماه آینده میلادی میزبان نشستی منطقه‌ای با هدف کاهش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط ماه قوس برای کمک به کاهش تنش افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیب‌زاده افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. در همین زمینه سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسیه خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم دوشنبه این هفته با استقبال از آمادگی ایران برای میانجیگری بین اسلام آباد کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. اما در رابطه با نشستی که قرار است اواسط ماه قوس برگزار شود در ایران با حضور کشورهای همسایه و منطقه پیرامون موضوع تنش افغانستان و پاکستان، با هم بشنویم تحلیل محترم حسنزاده، کارشناس سیاسی را.
با کمال تشکر از طرف خودم از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنم و از طرف تمام مردم افغانستان هم که واقعا یک گام بجا و مثبت برداشته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که میخواهد که میانجیگری بینه افغانستان و پاکستان انجام بده با حضور کشورهای منطقه، این بسیار یک گام مثبت است که ما از این گام جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم. کشورهای منطقه با یک تفاهم کلی و اتحاد کامل اینا وارد میدان شوند و مشکلی که بین افغانستان و پاکستان است و این حل کنند. این در صورت حل همیشه که کشورهای منطقه بخصوص کشورهایی که در این جنگ و صلح مورد نفع ضرر قرار میگیرن، اینا باید با استفاده از نفوذ خود بالای به کشور فشار بیارن که این مشکل حل شد. در غیر از او بدون فشار مذاکرات نتیجه نداد، نه در قطر و نه در ترکیه، و اینها تفاهم نکردن. باز هم اگر همین قسم به اختیار خود اینا بگذارن، من فکر نمی کنم که کدام تفاهمی صورت بگیره، به خاطر که در این اواخر موضوع تی تی پی مطرح بحث است که این موضوعی است که نه افغانستان قناعت میکنه که تی تی پی در اینجا حضور داره و نه پاکستان ای را قناعت میکنه که بتانه تی تی پی را خودش مهار کنه. این مشکل اصلی است. باید هر دو جانب، هم جانب پاکستان هم جانب افغانستان، قناعتشان حاصل شوه و پاکستان از طرف افغانستان متضرر نشه و افغانستان از طرف پاکستان متضرر نشه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. اما این هفته در کابل شاهد برگزاری یک نمایشگاه بزرگ بین المللی بودیم. نمایشگاه صنعت و بازرگانی از کشورهای مختلف، تاجران و سرمایه گذاران حضور داشتند. از ایران هم هیئت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این نمایشگاه شرکت داشت با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان. بزرگترین سالن نمایشگاه هم در اختیار تاجران و سرمایه گذاران ایرانی بود. اما در رابطه با اهمیت برگزاری این گونه نمایشگاه ها با توجه به شرایط خاص افغانستان و خصوص از لحاظ اقتصادی، بشنویم نظر محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی را.
ببینید، نمایشگاه یعنی پیوند اقتصادی و فرهنگی کشورها و آداب و رسوم ملتها با همدیگه به اشتراک گذاشتن. خب نمایشگاه بین المللی اقتصادی برای کشوری مثل افغانستان در موقعیت به هر حال جغرافیایی که داره و موقعیت سیاسی که در حال حاضر در جهان داره، میتونه یک منشأ، باعث منشأ خیر و برکت و گشایش درهای اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد بیشتر با کشورهای همسایه و فراتر با کشورهای دنیا بشه. خب افغانستان واقعا نیازمند چنین رخدادهایی هست در اقتصاد، چی نمایشگاه، چی سفر هیئت‌های اقتصادی، چه بازدیدها، چه گفتگوها، همه اینها باعث در واقع رونق اقتصادی خواهد شد که نمایشگاه، یکی از برگزاری نمایشگاه های بین المللی، میتونه در واقع یک نعمت وافری برای اقتصاد افغانستان و وضع شدن اقتصاد افغانستان به دنیا و همچنین وجود به وجود آوردن بازارهای اقتصادی دنیا در داخل افغانستان رقم بزنه و شاهد در واقع تعاملات بیش از پیش اقتصادی بین تجار، بازرگانان، تولید کنندگان، کارخانجات مختلف در بین کشورهای منطقه و حاضر در نمایشگاه باشید.
اما در مراسم افتتاح این نمایشگاه هم مقامات حضور داشتند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در آیین افتتاح نمایشگاه با اشاره به مسدود بودن تجارت بین افغانستان و پاکستان گفت ایران سهولت‌های خوبی را برای تجارت فراهم کرده است.
می‌خواهم که هر قدر بر پیمانه‌ای که باشه دیگه یالله نام امرای ما حاضر هستند، طرف کشورهای دیگه هم که تعهد دارن، می‌خوان این برنامه را فعال بسازن و همچنان ایران همراه ما، سیستان و بلوچستان واریس محترم حاضر بودن که هر محموله ای که از طرف سکتور خصوصی میاد از زاهدان ما میتونیم به تمام کشورها محموله ها را برسانیم.
خب صحبت های آقای عزیزی بود. در همین باره عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در مراسم افتتاح توسعه صادرات، جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی را از اولویت‌های سیاست‌گذاری حکومت طالبان برشمرد. آقای نظری گفت:
ما نمی‌خواهیم که همیشه یک کشور متکی به واردات باشیم، بلکه توسعه صادرات و جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی در اولویت سیاست‌گذاری ما قرار دارد. و هرچی که تولیدات غذایی در داخل کشور ما افزایش پیدا بکنه، به همو میزان ما میتونیم قدم برداریم به طرف بهبود امنیت غذایی در افغانستان.
اما چنانچه اشاره شد، در این نمایشگاه تاجران و سرمایه گذاران ایران هم حضور قابل توجهی داشتند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت صادرات افغانستان در ایران ظرفیت‌های خوبی دارد. آقای بگدلی تاکید کرد:
دیگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی می‌باشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت‌بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولت مردان زیربط دو کشور است. امیدواریم سفر این هیئت و معاونین آنها و همچنین سفر رئیس اتاق ایران و افغانستان و حضور هیئت 90 نفره جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به روابط دو کشور گسترش خواهد داد و مساعدت خواهد کرد.
اما در این نمایشگاه رایزنی ها و گفتگوهای هم انجام شد بین تاجران و صنعتکاران افغانستان و ایران. یکی از قراردادهایی که امضا شد بین ایران و افغانستان قرارداد 90 میلیون دلاری بود. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی در همین باره دارد.
قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان به امضا رسید. با بسته شدن بنادر پاکستان بر روی کالاهای تجارتی افغانستان، روند صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباسی ایران سرعت یافته است. به هدف صادرات میوه خشک از طریق بندر چابهار قرارداد به ارزش 90 میلیون دلار میان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و یک شرکت ایرانی امضا شد که بر اساس آن 30,000 کانتینر میوه خشک از طریق بندر چابهار ایران به چین و هند صادر خواهد شد. علی رضا جهان از مسئولین شرکت ایرانی از آمادگی خود در عرصه انتقال کالاهای افغانستان به سایر نقاط جهان اطمینان داده میگوید:
کانتینرهای خودمون رو و کشتی هامون رو در بندر چابهار در اختیار صادرکنندگان محترم افغانستانی قرار بدیم تا از طریقمون بتونن بارهای خودشون رو به مقاصد صادراتی کشور افغانستان که هندوستان هست، چین هست یا سایر کشورها به راحتی جابجا بکنن.
آقای احمدی یک تن از تاجران ایرانی با بیان این که آمادگی ها در ایران به خاطر فراهم نمودن سهولت ها برای افغانستان در بندر چابهار و بندر عباس وجود دارد گفت:
جهت استفاده کشور دوست ما افغانستان از بنادر ما، بنادر چابهار و بندر عباس به هر جای جهان که بخوان بار صادراتی داشته باشن، این آمادگی الحمدلله هست.
افغانستان پس از بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجارتی با آن کشور در تلاش یافتن راه‌های بدیل می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت، سفر هیئت 14 نفری تاجیکستان بود به کابل که این هیئت با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء، رئیس استخبارات و دیگر مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدارها گفته میشه درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت تاجیکستانی به کابل است در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. با توجه به این موضوع، این سفر بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مورد تحلیل کارشناسان. نخست در رابطه با این موضوع ببینیم که عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، چه نظری دارد.
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که این سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکلگیری امارت اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونا نسبت به نظام نوپای امارت اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد. یعنی اونا عملا هم درک کردن که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره، هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارات اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه بازتولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارات اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. در عین زمان ما فراموش نکنیم که با تاجیکستان مشترکات مختلفی فرهنگی و تاریخی و تمدنی و زبانی داریم. بنابراین این علایق سبب میشه که به تدریج ما بتانیم یک منافع مشترک را تعریف بکنیم و برای گسترش او گامهای جدی و عملی را برداریم.
خب، صحبتهای آقای نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. باز هم در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از محمد باقر سعیر، کارشناس سیاسی.
خدمت شما عرض کنم که ما در نظام بین روابط بین الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه‌ای یا نظم منطقه‌ای. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه‌ای در حال تغییر است و این نظم منطقه‌ای باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوتتر بگیره و خود را منطبق کنه یا انطباق بده با نظم جدید وجود میاد. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارن. ما از یک زمان یک رقابت بسیار جیوپولیتیک و طرف دیگر اوقات نظامی امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژیک هستن. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ‌های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را برای تاجیکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجیکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجیکستان رفت آمد ها داشتن. اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که دورنمای واضح و آشکاری تحرکات قابل ملاحظه‌ای که در او تاجیکستان بتانه منافع خود را در آینده متصور باشه، طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد و این خود به خود سیاستمداران و کسانی که مسئولیت سیاست‌های کلان و جمله سیاست خارجی تاجیکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی نداره. نکته سوم، اما که پیشتر اشاره کردم، نظم منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضا را و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و حکومت هایی که میخواین از نظم آسیب پذیر نشان مجبور است که طرفی برن که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که در محافل رسانه‌ای به خصوص گزارش‌های نگران کننده درباره آن منتشر شد، ارتباط می‌گیرد به افزایش آلودگی هوا همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان که البته این موضوع را طی سال‌های گذشته همواره در افغانستان شاهد بودیم و گزارش‌های زیادی در این زمینه هم منتشر شده. به هر صورت باز هم برای بررسی بیشتر همکار ما زهرا سلطانی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است، به اتفاق بشنویم.
همساله با سرد شدن هوا و استفاده بی‌رویه باشندگان کابل از زغال سنگ، چوب و سایر مواد دودزا، آلودگی هوا در کابل افزایش پیدا می کند. شماری از باشندگان کابل می گویند آلودگی هوا در پایتخت همروزه در حال افزایش است. آنان با ابراز نگرانی از این وضعیت از حکومت می خواهند برای جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا اقدامات لازم را روی دست بگیرند.
آب ها بسیار آلوده شده، مردم از هر قبایل سوء استفاده میکنند. خواهش میکنیم تا همی چیزها را بررسی کنند، مثلا دمی بلند منزلات میری اصلا اینا از زغال سنگ استاندارد استفاده نمیکنند. بسیار زیاد آلوده
است. خواست ما از مسئولین به خصوص در اداره ملی محیط زیستی هست که در بخش مدیریت آلودگی آب هوا تلاش بیشتر بکند تا امراض کمتری به مردم تزریق شود و مردم جانشان در امنیت محیط زیستی باشد.
در همین حال شماری از فعالان اجتماعی از جمله پیمان دانش میگویند حکومت باید تلاش کند تا جایگزین بهتری برای استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده برای مردم فراهم بسازد. به گفته این آگاهان، هوای شهر کابل در فصل سرما بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، نبود برق و قیمت بالای گاز آلوده می شود، زیرا مردم ناگزیرند برای گرم کردن خانه هایشان در فصل سرما از زغال سنگ تصفیه ناشده که قیمت مناسب تری نسبت به برق و گاز دارد استفاده کنند.
بیشتر مردم متاسفانه فقیر هست و بیشتر از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنه و در عین حال از موتورهای کهنه و خراب و سرک‌های خامه و همچنان عدم فضای سبز و شیرات‌های سبز، اینا در کل باعث میشه که حداقل آلودگی هوا چی شوه افزایش پیدا بکنه.
از سوی هم نعمت الله بارگزای نماینده شهرداری کابل میگوید این اداره جهت کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در پایتخت از چندین ماه قبل اقدامات لازم را انجام داده و همچنین قرار است تیم‌های نظارتی آنان جهت کنترل منازل رهایشی و سایر اماکنی که از مواد سوختی دودزا استفاده می‌کنند فعالیت‌های خود را آغاز نمایند.
سروری کابل ماها قبل کار خود را آغاز کرده و به هیچ بلند منزل و حمام اجازه داد نخواهد شد که بدون داشتن فیلتر معیاری فعالیت بکنند. و گزمه‌های ما هم از طرف صبح وقت و همچنان از طرف شب از طرف تیم مشخص که تعیین شده انشاءالله کار خود را آغاز میکنه.
این در حالی است که همساله با فرارسیدن فصل سرما آلودگی هوا در شهر کابل و چند شهر بزرگ کشور افزایش می‌یابد، موضوعی که همواره با انتقاد شهروندان روبرو بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. خب طی هفته‌های اخیر به خصوص خبرهای زیادی داشتیم از تیم ملی فوتسال افغانستان، هم در رده نوجوانان و هم در رده جوانان. بازی اخیری که برگزار شد بازی همبستگی کشورهای اسلامی بود در عربستان که تیم ملی فوتسال افغانستان نمایش قابل قبولی داشت و استقبال زیادی شد از عملکرد این تیم. اما برای بررسی بیشتر در رابطه با وضعیت این تیم، گفتگوی این